بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 14 صفحه 7 و من خواص الوحدت غیر الادبیه انها لا کسرت تقابلها. بحثمون در خواص اقسام وحدات شخصیه بود. خاصیت وحدت سرمدیه رو گفتیم، دهریه رو هم بیان کردیم و خاصیت وحدت شایعه هم معلوم شد. حالا میخواییم خاصیت وحدت غیر عددیه رو بیان کنیم. گفتیم قبلا که وحدت شخصیه به تقسیمی به تو قسم تقسیم میشه، یکی عددیه یکی غیر عددیه. وحدت عددیه وحدتیست که با تکرارش عدد ساخته میشه، ولی وحدت غیر عددیه هرچی تکرارش کنید خودش اصلا تکرار بردار نیست. همونی که در فلسفه میگن صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکسر. صرف رو اگر بخواید تکرار کنید میبینید خودش در آمد، مثلا صرف وجود رو، نه وجود محدود رو، نه وجود مشخص رو. وجود مشخص رو اگر بخواید کنارش یه وجود مشخص دیگه بذارید میشه دوتا، اما صرف الوجود فقط وجود، خب یه وجود دیگه بیارید همون وجوده، چون وجود که اگر صرف باشه یک مشخصه ای نداشته باشه همش وجود دیگه. مثل مفهوم وجود، مفهوم وجود درسته که در ذهن من و ذهن شما دوتا میشه، ولی به عنوان این که ظرفش دوتاست دوتا میشه. خودش رو ملاحظه کنید دوتا نیست. مفهوم وجود همه جا مفهوم وجود. حالا هر کسی بگه این مفهوم وجود یک، اون مفهوم وجود دو، اشتباه گفته، مگر به لحاظ ظرفش بگه. ولی اگه به لحاظ خود مفهوم بگه، مفهوم که فرق نمیکنه، مفهوم وجود همه جا مفهوم وجود. واقع وجود هم همینطور، اگر صرف باشه، حدی بهش نخورده باشه، تعینی برش درست نشده باشه، تعینی برش درست نشده باشه، بازم میبینید که تکرار نمیشه و با همون اولی یکی میشه. پس صرف شی رو نمیشه تکرارش کرد، نمیشه متعددش کرد. همچنین وحدت غیر عددی رو، وحدت غیر عددی رو نمیشه متعدد کرد. پس وحدت عددی اونیست که با تکرارش عدد رو میسازه، ولی وحدت غیر عددی هرچی تکرار بشه متعدد نمیشه که بخواد عدد بسازه. این دو قسم وحدت رو ما در تقسیمی برای وحدت شخصیه داریم. حالا باید خواص این دو قسم رو هم بگیم. خواص وحدت غیر عددی منظور ماست، ولی در ذهن طوری می شود که ما خواص وحدت عددیه رو هم میاریم. اونجا که می خواهیم بگوییم که وحدت غیر عددیه خاصیت وحدت عددیه رو ندارد، خاصیت وحدت عددیه رو ذکر میکنیم تا از وحدت غیر عددیه نفیش کنیم، ولی مستقیما احتیاجی به ذکر خواص وحدت عددیه نیست. به خاطر اینکه خواص وحدت غیر عددیه رو تبیین کنیم، وحدت عددیه رو، خاصیت وحدت عددیه رو ذکر میکنیم تا از وحدت غیر عددیه نفیش کنیم. پس الان ما در این باقی مونده مباحث دو تا بحث داریم، یکی ذکر خاصیت وحدت غیر عددیه و آخر سرم ذکر خاصیت وحدت عددیه، که البته ذکر خاصیت وحدت عددیه ترزن للواب و تتفلن ذکر میشه، نه مستقلن و به عنوانی که مقصود ماست. حالا وارد بحث میشیم که خواص وحدت غیر عددیه رو ذکر کنیم. میفرمان 4 تا خاصیت برای این وحدت هست. این چهار تا خاصیت رو ذکر میکنه و در ذیل هر خاصیتی جمله ای از همین روایت حضرت امیر رو که در صدد طبیعی نشستیم میارن. روایت سوم بود که ما شروع کرده بودیم و الان داشتیم روایت سوم رو طبیعی میشدیم. یادتون هست که در این روایت سوم امام چهار تا وحدت مطرح کردن، دو تاشو فرمودن میتونیم برای خدا اثبات کنیم، دو تاشو فرمودن نمیشه برای خدا اثبات کرد. مرحوم قاضی سعید وقتی خواص وحدت غیر عددیه رو ذکر میکنن، هر کدوم از خاصیت های چهارگانه که بیان میشه میفرماین و به همین خاصیت اشاره فرمود امام که فرمود چنین. کلام امامو لفظ میکنه و اشاره میکنه که این ناظر به کدوم خصوصیت. پس در اینی که ما داریم خواص وحدت غیر عددیه رو در اینجا توضیح میدیم، در این حال کلام امام رو هم تبیین میکنه و اصلا این مطالب برای تبیین کلام امام آمده. اولین خاصیت از این چهار تا خاصیت این است که وحدت غیر عددیه در مقابلش کثرتی رو ندارد، یعنی چنین نیست که ما وحدت غیر عددیه داشته باشیم سلام علیکم و کثرت غیر عددیه داشته باشیم، فقط وحدت غیر عددیه داریم دیگه کثرت غیر عددیه نداریم. بیان مطلب اینه که کثرت هر جا باشه عدد هست و عدد هم هر جا باشه کثرت هست. پس عدد اصلا یعنی کثرت. بنابراین اگر ما بخواهیم بگوییم کثرت غیر عددیه، معنیش اینه که بگیم عدد غیر عددی، چون کثرت یعنی عدد و کثرت غیر عددی یعنی عدد غیر عددی و عدد غیر عددی تناقضه. پس کثرت غیر عددی نداریم، یعنی در مقابل وحدت غیر عددیه کثرت غیر عددی قرار نداره. از این چی استفاده میکنیم؟ از این استفاده میکنیم که وحدت غیر عددی رو با هیچ حیله‌ای نمیتوان کثرت غیر عددی ساخت. بقیه وحدات رو میتونیم یه جوری کثرت کنیم، مثلا فرض کنید وحدت شخصیه رو نه به عنوان این که شخصه، به عنوان این که مثلا مرکب از اجزا و اعضاست تکثر بدیم، یا وحدت جنسیه رو به خاطر این که دارای انواع متکثر کنیم. هر کدوم از این وحدات رو یه جوری میتونیم متکثر کنیم چون کثرت مقابل داره. حالا کثرت مقابل هم نداره یعنی به کثرت مقابل تبدیلش نکنیم، کثرت مقابل داره اون تا ممکنه تبدیل نکنیم، وحدتی رو به کثرت مقابل تبدیل نکنیم، لااقل تحتش کثرتی هست. مثلا وحدت جنسی رو ممکنه به کثرت جنسی تبدیل نکنیم ولی تحتش کثرت نوعی هست. بالاخره این وحدات دیگر یه جوری با کثرت مناسبت دارن، یا میتونن تبدیل بشن به کثرت یا میتونن شامل کثرات بشن. اما وحدت غیر عددی نه کثرتی تحتشه و نه کثرتی مقابلشه، بنابراین به هیچ حیله‌ای نمیتوانیم ما وحدت غیر عددی رو تبدیل کنیم به کثرت. امام هم فرمودن خداوند واحد است به این معنا که نه در عقل تقسیم می شود، نه در وقت تقسیم می شود و نه در وجود تقسیم می شود، اصلا قابل انقسام نیست، یعنی نمی شه او رو متکثر کرد، به هیچ نحوی تکثر رو نمی پذیره. وحدت خالصی است که کاملا با کثرت عناد داره. امام فرمودن که یکی از وحداتی که می توانیم برای خدا ثابت کنیم این است که منقسم نمی شود، نه در وجود، نه در عقل و نه در وهم. مفاد کلام ایشون همین است که الان عرض شد که وحدت غیر عددی منظور امامه، که به هیچ نحو نمی شود او را با کثرت الفت داد، نه اینکه تبدیلش میتونیم بکنیم به کثرت مقابل، نمیتونیم او را شامل یک کثرتی قرار بدیم. خب این خاصیت اول بود و توجه کردیم که از همین خاصیت اول استفاده کردیم و بخشی از کلام حضرت امیر علیه السلام رو توضیح دادیم. صفحه 14 هستیم، صفحه 7.
کثرت غیر عددی مراد شما مصداقه یا مفهومشه؟
نه، کثرت غیر عددی مصداقه.
کثرت
غیر عددی؟ کثرت غیر عددی
میشه؟ غیر عددی ببخشید.
بله، وحدت غیر عددی مصداق مفهوم نیست.
مفهوم به ذهن نمیده. عقل شما میدید نه. در عقل میدونیم کسیت پرش بروز کنیم نه در وهم نه در خارج.
مصداق چرا؟ مصداق در عقل میاد. مصداق رو ما ازش صورت عقلیه میتونیم بگیم.
مصداقش فقط خداست. نمیتونیم.
نه. مصداق به طور مطلق در ذهن میاد. یعنی صورت علمیش در ذهن میاد. ولی این مصداق در ذهن نمیاد، این به خاطر این که ذهن گنجایش او رو نداره، به خاطر این که ذهن نمیتونه به اوقات پیدا کنه. و الا هر مصداقی اگر منع چنینی نداشته باشه به ذهن میاد، به ذهن میاد، یعنی ذهن ازش صورت عقلیه میگیره. این مصداق مصداق خاصه که به ذهن نمیاد، اصلا وجود به طور کلی به ذهن نمیاد، خداوندم که این وجود به ذهن نمیاد. وحدت غیر عددیه خارجی است، یعنی مفهومی نیست، اگرچه مفهوم هم داره ولی به ذهن نمیاد. مفهوم یعنی برداشتی که ما میکنیم، مثل وجود که به ذهن نمیاد ولی مفهوم داره. اینم این چنینه، خودش تو ذهن نمیاد. مفهومش چرا؟ یعنی مفهوم یک حاکیه، اون به ذهن میاد. از خدا هم ما نمیتونیم صورت علمیه داشته باشیم، از وحدت غیر عددی او هم نمیتونیم صورت علمیه داشته باشیم و در نتیجه نمیتونیم تو ذهن بیاریمش و تقسیمش کنیم، مثلا نمیاد که تقسیم بشه. و من خواص الوحدت غیر العددیه انها لا کثرت تقابلها، کثرتی در مقابل این وحدت قرار نمیگیره، همونطور که کثرتی تحت این وحدت قرار نمیگیره. یعنی این وحدت با کثرت هیچ نوع الفتی نداره. لأنه لا معنا للکثرت غیر العددیه، کثرت غیر عددیه معنا نداره، یعنی تناقض توش. چرا معنا نداره؟ زیرا عدد خود کثرته. و اگر بگید کثرت غیر عددیه، معناش این میشه عدد غیر عددیه. خب این تناقضه و این معنا نداره. وقتی عدد غیر عددی معنا نداشت، کثرت غیر عددی هم معنا نداره و در نتیجه ما کثرت غیر عددی نداریم که بخوام مقابل وحدت غیر عددی قرارش بدیم. نه، از کلام هر جا که کثرت باشه عدد هست و هر جا عدد هست کثرت هست. پس اصلا کثرت همون عدده و عدد همون کثرت.
کثرت عدد نیست، چون عدد تمایز
هست. عدد تمایز نیست. عدد ما کثرت میدونیم، ما عدد رو کثرت میدونیم، عدد رو با کثرت چرا مساوی میدونیم؟ اگر منظورتون تساویه که تساوی هست، کل کثرت عدد و کل عدد کثرت، این تساویه منطقی ها اینگی برمشون هست. هر جو کثرت باشه عدد هست، هر جو عدد باشه کثرت هست، مثال میشه عدد همون کثرته.
اگه
اینطور باشه
کثرت
باشه، 4 مساوی باشه، 4
با
5 مساوی باشه، شما رو بگیرید. نه، اون تعین کثرت چیزی دیگری. نه، عدد شما عدد رو میخواد بگید 3 و 4 تعین کثرت، عدد که تعین نیست. نه، شما مصادیق عدد رو دارید میفرمایید، ما به مستقار نداریم. خود عدد یه امر وسیعیه، سه و چهار و اینا تعینات اون امر وسیع هست. عدد که ما میگیم منحصر به سه که نیست، منحصر به چهار که نیست، عدد یعنی عدد، و سه یکی از تعیناتشه، چهار یکی دیگر از تعیناتشه و هاکزا. و شما منظورتون از کثرت خود کثرته یا یک کثرت متعینه است؟ اگر منظورتون کثرت متعینه باشه با عدد متعینه یکیست، اما اگر منظورتون اصل کثرت باشه با اصل عدد یکیست. اینجا عدد با تعین عدد اشتباه نشه، ما عدد داریم تعین عدد. بله کثرت غیر متعین اصلا عدده، کثرت غیر متعین عدده، یعنی متعین هم که عدد میگید به خاطر این که تحت اون عدد داخله. عدد یه جنسه که تحتش این اشخاص داخله، اشخاص یعنی متعینات. کثرت هم همینطوره، کثرت هم یه جنسه که تحتش متشخصات مندرجه. همون حکمی که ما در وحدت در کثرت داریم در عدد داریم، و برعکس هر حکمی که در عدد داریم در کثرت داریم. عدد هم اصلشو داریم هم متعیناتشو داریم، کثرت هم همینطور، هم اصلشو داریم هم متعیناتشو داریم. الان ما کثرت رو با عدد یکی میکنیم، نه یعنی کثرت رو با عدد چهار یا با عدد سه یکی میکنیم، ما کثرتی رو که سه تا باشد با عدد سه یکی میکنیم، کثرتی رو که چهار تا باشد تعین پیدا شده باشه با عدد چهار یکی میکنیم، متعینه رو با هم یکی میکنیم، اصل رو هم با هم یکی میکنیم. پس عدد همون کثرته، یعنی هر جا شما برید بگردید کثرت رو ببینید میشمریدش، میشمرید یعنی عدد. هر جا هم که عدد باشه میبینید تکثر هست، چون وحدت رو ما عدد نمیدونیم، واحد و عدد نمیدونیم. واحد و عدد وقتی میگیم عددی یعنی عدد ساز، نه وحدت عددی یعنی عدد. وحدت عددی یعنی عدد ساز که عدد رو میسازه، نه خودش عدده. ما وحدت رو عدد نمیگیم، هر جا که عدد هست کثرت هست و هر جا کثرت هست عدد هست. و فرق هست بین عدد و عدد متعین، مثل فرق بین کلیه جزئی. شما خلط نکنید بین عدد و عدد متعین. ما الان بحثمون در عدد متعین نیست، بحث ما در اصل عدده. اصل عدد با کثرت یکیست، پس این که ایشون میفهمد از عدد نفس کثرت درست میگه.
واحد عدد نیست؟
واحد عدد نیست، بنابر قول حق واحد عدد نیست، عدد ساز. از اسنان عدد رو شروع کردن به بالا، حتی بعضی اسنان رو هم عدد نمیتونن، میگن که از ثلاثه به بعد عدد.
چرا واحد عدد نیست؟
چون عدد، عدد یعنی آنچه که منقسم شود، عدد منقسم میشه و عدد منقسم میشه. یا عدد عبارت از کثرت، واحد کسی نیست. و به هذه الخاصه، به این خاصه ای که عبارت بود از مناسبت نداشتن وحدت غیر عددی با کثرت، اشاره فرمود مولانا امیرالمومنین علیه السلام در اون دو وجهی که یثبتان لله تعالی گفتیم، فرمودن چهار تا وجه برای وحدت هست که دو تاش میتواند برای خدا ثابت شود، دو تاش نمیتواند برای خدا ثابت شود. یکی از اون دو تایی که میتونن ثابت شوند، امام اشاره فرمودن به قولشون که فرمودن و قول القائل انه عز و جل احدی المعنا، این قولیست که درسته. این قول رو امام اجازه فرمودن که به خدا گفته شود احدی المعناست. معنا در اینجا به همون معنا، به همون معنای ذاته. احدی المعناست یعنی اون ذاتش واحده، نه قابل انقسام است در وجود و خارج، نه قابل انقسام است در عقل یا وهم. یعنی بهی قسم میکند به احدی المعنا این را که لا ینقسم خداوند در وجود یعنی خارج، و نه در عقل و وهم، نه در ذهن تقسیم میشود نه در خارج تقسیم میشود. هیچ گونه رابطه‌ای با تقسیم یا با کثرت ندارد، بلکه واحد و احدی المعناست. این عبارت امام اشاره به همین خاصیتی که گفتیم دارد. این خاصیت این بود که در مقابل وحدت غیر عددی کثرتی قرار نگرفته، یعنی این وحدت با کثرت هیچ نوع انسی نداره و هیچ با هیچ حیله نمیشه تبدیل شد به کثرت، نه در خارج نه در ذهن. امام هم همینو دارن بیان میکنن که خدا احدی المعناست، یعنی نمیتوان او را در ذهن یا خارج تقسیم کرد. این اولین خاصیت بود که ذکر کردیم و ازش بخشی از کلام حضرت امیر رو توضیح دادیم. خاصیت دوم رو من در وقتی که داشتم وحدت غیر عددیه رو توضیح می دادم ذکر کردم. وحدت عددیه عبارت از این است که اگر عبارت از وحدتی است که اگر تکرار شود کثرت رو می سازد، یا به تعبیر دیگه عدد رو می سازد. شما می تونید بشمارید، بگید این یک، این دو، این سه، وحدات عددیه رو میشه شمرد. اما وحدت غیر عددیه شمرده نمیشه، زیرا که اگر شما وحدت غیر عددیه رو به وحدت غیر عددیه دیگری زمینه کنید، دو تا وحدت غیر عددیه درست نمیشه، اون دومی همون اولی میشه. درباره وجود عدم هم همینو ما میگیم، عدم صرف، مثلا عدم صرف، نه عدم مضاف، اصل عدم. اینو میشه تکرارش کرد؟ هیچ وقت نمیشه تکرارش کرد، به دلیل اینکه شما فرض کنید یه عدم مطلق دیگه، خب عدم مطلق دیگه همون عدم مطلق اوله، دو تا عدم مطلق ما نداریم. بله عدم های مضاف متعدد میشن به تعدد مضاف من الهی هاشون، اما عدم مطلق متعدد نمیشه، وجود هم میتونه صرف الوجود، این همه وجود مطلق، این تعدد بردار نیست، ولی وجود های خاص متعدد میشن. وحدت غیر عددی هم یعنی وحدتیه، حالت صرفی داره، این هم نمیتونید تکرارش کنید. هرچی وحدت غیر عددیه پیدا کنید، این همون قبلی است. شما دارید با فرض خودتون میخواهید بهش تعدد بدید، در حالی که تعددی نداره، این همون اوله. هر ثانی که فرض کنید یعود و اولن، برمیگرده همون اولی میشه. ثالث هم فرض کنید دوباره برمیگرده همون اولی میشه. هیچ وقت شما به هدات غیر عددیه متعدد پیدا نمی کنید که بشمارید بگید این یک، این دو، این سه. پس ثانی براش نیست، ثانی براش نیست، یعنی دومی نداره، وقتی دومی نداره سومی، چهارمی نداره تا آخر. این خاصیت دوم از خواص چهارگانه برای وحدت غیر عددی است. امام در یکی از دو بچی که نمیتوان برای خدا ثابتش کرد فرمودن که اگر کسی بگوید خدا واحد است به این معنا که یکی از دوتاست، واحد به معنا یکی از دوتا، یکی از ستا، یکی از دهتا، این غلط گفته، چون ما نمیتونیم این واحد رو با وحدات دیگه کنار هم قرار بدیم و بشمریمشون. این واحدیست که از بقیه وحدات جداست، با بقیه وحدات یا کسرات هیچ ربطی نداره، مباینت داره. اگرچه مباینتش همونطور که گفته شده، خود حضرت امیر فرمودن مباینت عزلت نیست، ولی بالاخره غیر از اونهاست. بنابراین نمیتونیم ما وحدتی رو که در باب اعداد مطرحه برای خدا ثابت کنیم، زیرا وحدت در باب اعداد ثانی بردار هستند، اما وحدتی که برای خدا ثابته ثانی بردار نیست. این کلام امام اشاره داره به همین خاصیتی که گفتیم، که خاصیت این بود که وحدت غیر عددی ثانی بردار نیست. و من خواص تلک الوحدت الشریفه، که وحدت غیر عددی است، انها لا ثانیه لها، از لو کان لها ثانن لکانت معدودتن، اگر ثانی داشته باشد باید شمرده بشود. یعنی این وحدت اگر ثانی داشته باشه غیر ثانی میشه، وقتی غیر ثانی شد شمرده میشه، گفته میشود این یکی، اون ثانی هم دومی، در حالی که این چنین نیست، هیچ وقت ثانی نداره. چون ثانی ندارد چون ثانی ندارد فکل و ما فرستهو ثانیان فهوه ها و لا غیرهو. این فکل و ما فرستهو رو من تفریح گرفتم بر انها لا ثانیه لها و باید تفریح بر همونجا باشه. چون ثانی ندارد نه از لو کان لها ثانی لکاند مدودتن، تفریح بر این نیست، تفریح بر اون قبلی است. انها لا ثانیه لها، بنابراین فکل و ما فرستهو ثانیان فهوه ها و هر چیزی را که ثانی این واحد حساب کنی در واقع خود همون واحده، لا غیره، غیر اون واحد نیست، یعنی امر دومی نیست، همون قبلیه است. پس هر کار بکنی نمیتونی برای این واحد ثانی درست کنی، حتی در فرضت هم، مگر یه فرض غلطی که بخوای خودت یه فرضی درست کنی که هیچ با واقعیت مناسبت نداره. ولی اگر بخوای فرضی داشته باشی که با واقعیت مناسبت داشته باشه، وقتی فرض کردی واحد غیر عددی رو، همون واحد غیر عددی اول میشه. و به ذالک تبطل ذاتها، اگر بخوای وحدت غیر عددی رو بشموری ذاتشو باطل میکنی، یعنی معلوم میشه وحدت دیگری رو داری مطرح میکنی، نه وحدت غیر عددی رو. وحدت غیر عددی ذاتش متقوم است به این که عددی نباشد. الان در اسمم که میبریم میگیم وحدت غیر عددی، یعنی مقید میکنیم به غیر عددی، یعنی ذات رو داریم تبیین میکنیم به این که غیر عددی است. اگر ذات غیر عددی باشد و ما بخواهیم معدودش کنیم، پس باید ذات رو باطل کنیم. چون اگر ذاتی مثلا ناطق بود و ما نطق ازش گرفتیم یه فصل دیگه بهش دادیم، خب اون ذات دیگه نیست، یه ذات دیگه شده. در ما نحنفی هم اگر وحدت وحدت غیر عددی بود ولی ما طوری او رو قرار دادیم که شمرده بشه، لازم میاد که ما ذاتش رو باطل کرده باشیم و دیگه اون وحدت وحدت غیر عددی نباشه، یه وحدت دیگه باشه. چی فرمودید؟ بعد به ذالک هنوز معنی نشده. و به ذالک تبطل ذاتها، به ذالک یعنی با پیدا شدن ثانی که به اون اولی بر نگردد، تبطل ذات این وحدت غیر عددیه. اگر ثانی براش درست کردی و اون ثانی به اول بر نگشت، همچنان ثانی ماند، معلوم میشه ذات وحدت غیر عددی باطل شده. یعنی این که درست کردی وحدت غیر عددی نبود، یه وحدت دیگه بود، رفتی وحدت غیر عددی رو متعدد کنی ولی وحدت دیگری رو متعدد کردی.
ثانی باشه میشه عددی،
ثانی باشه میشه عددی دیگه. از میکنم ذات باطل میشه، ذاتی که وحدت غیر عددی بود باطل میشه، الان میشه وحدت عددی. وقتی وحدت عددی شد قابل شمردن میشه. پس اگر تو وحدت عددی غیر عددی رو براش دومی فرض کردی و این دوم به اول بر نگشت بلکه همچنان دوم موند و قابل شمارش شد، در واقع اون ذات وحدت غیر عددی باطل شده و یه وحدت دیگری رو شما منظور گرفتی. و بذالک یعنی با فرض دوم برای او، فرضی که بر نگردد به اول، و بذالک یعنی با ثانی درست کردن برای این وحدت غیر عددیه، تبطل ذات این وحدت غیر عددیه. لأن حقیقتها انها لا تعد، زیرا حقیقت وحدت غیر عددیه اینه که شمرده نشه. از اسمش هم پیداست که میگیم غیر عددیه. حالا اگر کسی شمرد حتما باطلش کرده دیگه، ذات رو عوض کرده. و الى هذه الخاصه اشار الامام علیه السلام در بیان اون دو وجهی که لا یجوزان، یعنی اطلاقشون بر خدا جایز نیست. یکی از دو واحدی که نمیتوانیم بر خدا اطلاق کنیم واحد عددی است که ثانی دارد، عدد ساز است. امام میفرماد اینو نمیشه بر خدا اطلاق کرد، چون اگر چون خداوند وحدت غیر عددی دارد و وحدت غیر عددی دیگه وحدت عددی نیست. پس اگر خدا وحدت غیر عددی دارد، بعد وحدت غیر عددی رو بر او اطلاق کنی، نه وحدت عددی که در باب اعداد مطرحه. امام اشاره فرمودن به این خاصیتی که ما گفتیم، به قولشون که فرمودن فقول القائل واحدون، اگر قائلی به خدا بگوید واحدون و قصد کند به این واحد باب اعداد رو، یعنی وحدت عددی رو قصد کند، این جایز نیست. چرا جایز نیست؟ لأن فهذا ما لا یجوز، این اطلاقی است که جایز نیست. چرا جایز نیست؟ لأن ما لا ثانی له لا یدخل فی باب الاعداد، وحدت غیر عددی که نمیتونیم برای ثانی درست کنیم در باب اعداد وارد نمیشود و قابل شمارش نیست. اگر کسی بخواد در باب اعداد واردش کند، دیگه وحدت غیر عددی نشده، وحدتی دیگر شده. خب خاصیت دوم هم بیان شد. اما خاصیت سوم، خاصیت سوم برای وحدت غیر عددی این است که شبیه نداره. چون اگر شبیه داشت باز همون ثانی بود، شبیه هم میشه ثانی. و ما در خاصیت قبل بیان کردیم که وحدت غیر عددی ثانی نداره، اگر ثانی نداره شبیه هم نداره، چون شبیه اگر باشه میشه ثانی دیگه. این هم یکی از خاصیت‌های چهارگانه که امام هم به این اشاره فرمودن. یکی از چهار، یکی از دو وجهی رو که فرمودن برای خدا میشه اثبات کرد، واحد به معنای لا شبیه له، اینو فرمودن میشه در موضوع خدا به کار برد، واحد به معنای لا شبیه له. از همین خاصیت الان داره استفاده میشه، واحدی که بر خدا اطلاق میشود به معنای لا شبیه له. و خاصیت وحدت غیر عددی همینه که لا شبیه له هست. شبیه نیست، نه در وجودم مشابهت با خدا نداره، در مفهوم وجود بله. خدا که مفهوم نه خیر، در نظر فلاسفه هم مشابهت نداره. در مفهوم وجود بله، ولی مفهوم وجود که ذات خدا نیست. اونی که در ذات خداش ما با شباهت نداریم. حالا من اینو که فرمودید تبیین بیشتر بکنم. مفهوم وجود که خب ذات خدا نیست و ما نمیتونیم بگیم که چون مفهوم مشترکه پس خداوند شبیه داره. بله در مفهوم شبیه داره، ولی مفهوم که ذات نیست، بیرون ذات، یه چیز دیگه است، مخلوق خود ماست، مخلوق ذهن ماست. اما در مصداق، در مصداق هم مبنای مشیا رو ملاحظه میکنیم، هم مبنای صدرا رو ملاحظه میکنیم، هم مبنای عرفا رو ملاحظه میکنیم. ببینیم میتونیم در مصداق برای خدا شبیه قائل بشیم. مشا بیانشون اینه که وجودات متباینند، تشکیک در وجودات قائل نیستن. در صدق مفهوم وجود قائل به تشکیکن، ولی در خود وجود قائل به تشکیک نیستند. بنابراین نه تنها وجود خدا با وجود من شبیه نیست، بلکه وجود منم با وجود شما شبیه نیست. حتی این وجودهای امکانی هم با هم شباهت ندارند، تا چه برسه اون وجود واجب با ممکنات. پس اصلا اونها شباهت رو در مصادیق وجود اصلا قائل نیستن و نفی میکنن شباهت رو. نه تنها شباهت رو نفی میکنن بین وجود واجب و ممکن، بلکه حتی نفی میکنن بین وجودهای ممکن نیست. پس بنابر قول اونها اصلا شباهت در مصداق وجود لازم نمیاد. این روشنه. در باب عرفان هم همینطور، عارف برای خدا وجود قائل، برای بقیه وجود قائل نیست. بنابراین اصلا وجود رو مشترک نمیدونه تا ببینیم که چه نوع اشتراکی در کاره. اصلا مشترک نمیدونه، میگه بقیه حکایت وجود دارند، او خود وجود رو دارند، خدا خود وجود رو داره، بقیه حکایت از وجود میکنند و وجود ندارند. خب بنابراین برای خدا شبیهی نیست، فقط یک نفر است که وجود داره و اون خداست، بقیه هیچ کدوم وجود ندارن، حکایت وجود دارن. این مبنای عارف هم روشنه که برای خدا شبیه درست نمی کنه. اون که یه مقدار ابتداعا توهمی برای ما ایجاد میکنه مبنای صدراست، مبنای تشکیک در وجوده که تشکیک رو در خود وجود میبره. میگه واقعیت وجود، از اون واجب بگیر تا این پایین، واقعیت یکسانه، مراتب متفاوته. اون مرتبه عالی وجودی رو دارد، ما مرتبه های متوسط یا نازل امکانی رو داریم، مراتب مختلفه، ولی اصل حقیقت یکیست. مثل نور که شدید و ضعیف داره، ولی حقیقت نور همه جا یکیست. این صدر رو میگه. اینجا جای توهم هست که شاید برای وجود خارجی خداوند شبیهی داشته باشه. برای وجود مفهومی که شبیه داریم هر چیزی مشکل نداره، وجود مفهومی که ذات خدا نیست اون شبیه هم داشته باشه مشکلی نداره. برای وجود خارجی و وجود واقعی خدا توی مبنای تشکیک شاید توهم شبیه بشود، ولی صدرا تصریح میکنه و روی این مسئله عنایت دارد که مرتبه مقوم است. مرتبه را اگر گرفتی ذات رو باطل کردی. درسته در تشکیک حقیقت واحد است، ولی گفته مرتبه‌ای که این حقیقت واجد اون مرتبه است مقوم این حقیقته. این مرتبه رو بگیری ذات باطل میشه، مرتبه عقلی مقوم عقله، این مرتبه رو بگیری ذات عقل باطل میشه، میشه نفس. مرتبه نفسی رو بگیری ذات باطل میشه، میشه ماده، اصلا یه چیز دیگه میشه. اون مرتبه رو مقوم میدونه. اگر مرتبه مقوم باشد یعنی جزء ذات میشه. خب بنابراین مرتبه وجودی با مرتبه امکانی ذاتن متفاوته، ذاتن متفاوته. و چنین نیستش که بگیم حقیقت این دوتا یکیست، فقط در یه چیز بیرونی که اسمش مرتبه است با هم تفاوت دارن. این نیست. در یه چیز درونی که ما اسمشو مرتبه گذاشتیم با هم فرق دارن. بنابراین ذات این وجود با ذات این وجود فرق داره، پس برای وجود واجب باز هم شبیه نیست. شبیه رو لعرض میکنن. روشن شد تا اینجا که بر مبنای مشا، بر مبنای عارف، بر مبنای حکمت متعالیه، بر هر سه مبنا حساب کردیم، دیدیم خداوند شبیه نداره.
اینا یه پس دارای اثر بودن،
بله، در این که دارای اثرن با هم مشابهن، در این که دارای مفهوم واحدن با هم مشابهن، ولی اینا خارج از ذاته. بله در چیزهای خارج از ذات ممکنه یه مشابهت داشته باشه. خداوند فعل دارن، ما هم فعل داریم، این که ذات نیست، این خارج از ذاته. بله شبیه در اینجا به معنای شبیهی که ما نفی میکنیم، به معنای شباهت در ذات، یا ما یرجع الی ذات. خداوند شبیهی در ذات ندارد، یا آنچه رجوع به ذات کند، اسماء و صفات، در اسماء و صفات هم شبیه ندارد. البته ما معتقدیم که در فعل هم شبیه ندارد، ولو در مفهوم فعل شباهت دارد. او فاعل است، ما فاعل، او عالم است، ما عالمیم، در مفهوم صفات هم شباهت داره، او عالم است، ما عالم، ولی علم او مثل وجودش میماند، علم ما مثل وجودمون میمونه. همونطور که وجودها از هم جداست، علم هم از هم جداست، یه مفهوم مشترک همه اینا رو جمع کرده، مثل مفهوم وجود که مشترک است همه رو جمع کرده. این مفهوم که ذات نیست، اون مفهوم علم که خود علم نیست، اینا هیچ کدومشون ذات رو تشکیل نمیدن. بنابراین نمیتونیم وقتی شباهت ذاتی رو نفی کردیم، نمیتونیم بگیم که شباهت در آنچه راجع به ذات میشود حاصله. بله شباهت در آنچه بیرون ذات اشکال نداره. فعل خدا هم میگیم شبیه نداره، اسماء و صفاتش هم شبیه نداره، ذاتش هم شبیه نداره. پس خدا شبیهی ندارد، نفع ذات، نفع صفات، نفع افعال. بله در مفهوم شباهت هست، و این شباهتی که در مفهوم است ضرر به جایی نمیزنه، چون مفهوم که ذات نیست، یا ما یعول و الی ذات نیست. پس توجه کردیم شباهت رو ما منحصر نمی کنیم به ذات، بلکه مربوط می کنیم به ذات و آنچه که به ذات رجوع می کنه. و من خواسته ها، یعنی خواست وحدت غیر عددیه، ایزن علاوه بر اون دوتای قبلی، این است که انها، یعنی این وحدت غیر عددیه، لا شبه لها، زیرا شبه همون ثانی لشیء است. و ما در خاصیت قبل گفتیم که این وحدت غیر عددیه ثانی ندارد، اگر ثانی ندارد پس شبیه هم ندارد. از شبه هو و ثانی لشیء، این یه مقدمه، و لا ثانی للوحدت غیر عددیه، این مقدمه بعدی، نتیجه اینه که فلا شبه لها. و الی ذلک، یعنی به همین خاصیت اشاره فرمود امام علیه السلام به قولش در یکی از اون دو وجهی که برای خدا ثابت می شوند، فرمود فقول القائل انه عز و جل واحدون، یعنی لیس له فی الاشیاء شبهون. و این قول درستیه، امام فرمودن این قول جایز است، یعنی گفتن واحد به این معنا بر خدا اشکالی ندارد، واحد به معنی لا شبیه له، اینو میتونیم بر خدا بگیم. این کلام امام اشاره به همین خاصیت سومی داره که ما توصیف کردیم. چهارمین خاصیت که ما آخرین خاصیت حسابش میکنیم اینی که خواص وحدت عددی برای وحدت غیر عددی ثابت نیست. اول دلیل مطلب رو میگیم، بعدا توضیح میگیم چرا خاصیت وحدت عددی برای وحدت غیر عددی حاصل نیست. جهتش اینه که وحدت غیر عددی با وحدت عددی قسیم یک دیگر، و هیچ وقت حکم قسیم رو نمیشه به قسیم سرایت داد. ما قانون داریم که حکم احد المتحدین یسری الالآخر، ولی قانون نداریم که حکم احد القسیمین یسری الالآخر. پس نمیتوانیم حکم وحدت عددی رو به وحدت غیر عددی سرایت بدیم، همونطور که به عکسش نمیتونیم حکم وحدت غیر عددی رو به وحدت عددی سرایت بدیم. خب این مطلب تمام شد، یعنی خاصیت چهارم هم بیان شد. منتها برای اینکه توضیح بیشتر داده شود، ما باید ببینیم خاصیت وحدت عددی چیست که او را میگوییم برای وحدت غیر عددی ثابت نکنیم. اینجاست که به مناسبت وارد بحث در خاصیت وحدت عددی میشیم. عرض کردم ما وحدت عددی رو نمیخوام خاصیتش رو بیان کنیم، ولی چون میخوایم خاصیتش رو از وحدت غیر عددی سلب کنیم، ناچاریم خاصیتش رو بیان کنیم تا بعد بگیم این خاصیت از وحدت غیر عددی مسلوبه. به این مناسبت وارد بحث در خاصیت وحدت عددی میشه. خاصیت وحدت عددی این است که اقسام به ذات دارد و اقسام به عرض دارد. وحدت عددی گاهی واحد به ذات یا وحدت به ذات، گاهی هم وحدت بالعرض. الان به وحدت به ذاتش کار نده، وحدت بالعرضش رو مثلا میخوام بکنم. وحدت بالعرض در جاییست که امور کثیره‌ای داشته باشیم که اون امور کثیره به یک حیثی واحد بشن و ما با اون متکثرات به لحاظ اون حیث بگوییم واحد، اطلاق واحد کنیم بر متکثرات، نه به اعتبار این که متکثرات واحدن، بلکه به اعتبار اون وحدتی که دارن، یعنی وحدت رو به این متکثرات به واسطه اسناد بدیم، نه به ذات و بلا واسطه. این میشه وحدت بدر هست. حالا اگر دو تا نوع داشتیم که تحت جنس واحد مندرج بودن، ما به دو تا نوع بگیم واحد، این وحدت وحدت بالعرضه. چرا؟ چون دو تا نوع خودشون واحد نیستن، جنسشون واحده و اینا از طریق وحدت جنس شدن واحد. یا دو تا شخص داشته باشیم که نوعشون واحد باشه، به این دو تا شخص بگیم واحد، باز در چنین حالتی ما وحدت رو به خود این دو شخص نسبت ندادیم، به نوعشون نسبت دادیم و از طریق نوع به اینها نسبت پیدا کرد. میشه نسبت دادن وحدت مع الواسطه، میشه وحدت بالعرض. این قسم اول که دو نوع داشته باشیم که در جنسشون وحدت دارن میشه واحد بالجنس. قسم دوم که دو شخص داشته باشیم و در نوعشون وحدت داشته باشن میشن واحد بالنوع. واحد بالنوع و واحد بالجنس از اقسام بالعرض واحد عددی هست. خب پس واحد بالنوع یا واحد بالجنس در واحد عددی وجود داشتن، یعنی از خواص واحد عددی این است که میتواند قسم واحد بالجنس و قسم واحد بالنوع داشته باشد. این خاصیت برای وحدت غیر عددی نیست، یعنی وحدت غیر عددی نمی شود که بالجنس یا بالنوع و به طور کلی بالعرض باشد. حالا که چنینه نمی توان بر خدا اطلاق کرد واحد را به این معنا که این خداوند واحدی است از جنسی. همونطور که به یه انسان می توان گفت این واحدی است از جنس انسان، به خدا نمی شود گفت این واحدی است از جنس کذا، زیرا که خدا وحدتش وحدت غیر عددی است و وحدت غیر عددی نمی شود وحدت بالجنس باشد. این کلام رو امام در سخنانشون آورده بودن این مطلب رو و به این خاصیت اشاره کردن و فرمودن که نمیتوانید بر خدا اطلاق کنید واحد رو به معنای واحد من جنس ناس. به این صورت در ناس در مردم میتونید بگید این یکی از جنس مردمه، در خدا نمیتونید بگید این یکی از جنس کذاست.
در اینجا فقط یکی از خواص وحدت عددیه رو ذکر
میکنه به خاطر اینکه میخواد کلام امام رو توضیح بده و در کلام ما یکی از اون خاصیت ها مطرح شده که خداوند و واحد از جنس کذا نیست. این در وحدت عددی هست که بگیم واحدی از جنس کذا، ولی در وحدت غیر عددی جا نداره که ما بگیم این واحد واحدی از جنس کذا. توجه کنید چرا اینو بگیم، چون عرض کردیم خدا شبیه نداره. اگر بگیم واحدی از جنس کذا، خب تحت اون جنس واحدهای دیگه مندرجن، وقت این واحد با اون واحدهای دیگه باید شبیه باشه، در حالی که خدا شبیه نداره. پس این خاصیت چهارم با این بیانی که گفتیم به خاصیت سوم ارسال میشه، چون در خاصیت سوم هم گفتیم واحد یعنی امری که شبیه ندارد. الان در خاصیت چهارم هم نتیجه همین شد که واحد یعنی اونی که شبیه نداره. به این مناسبت میشه خاصیت چهارم رو به خاصیت سوم برگردون و اتفاقا امام هم وقتی تعلیل میکنند میفرمان لعنه تشبیهون. اگر بگیم خداوند واحدی از جنس کذا هست، همونطور که میگوییم که این انسان واحدی از جنس انسان است، اگر به خدا این چنین بگوییم واحدی از جنس کذا هست، تشبیه کردیم و برای خدا تشبیه جایز نیست. و من خواصها عدم و تحقق خواص وحدت العددیت فیها، از خواص وحدت غیر عددیه این است که خواص وحدت عددیه فیها یعنی در این وحدت غیر عددی یافت نمی شود. چرا یافت نمی شود؟ از هما متقاسمان، متقاسمان یعنی دو قسم یک تقسیمند و در نتیجه قسیم یک دیگرند. متقاسمند یعنی از تقسیم حاصل شدن، دو قسم یک تقسیمند و در نتیجه با هم قسیمند. اگر قسیمند حکم یکی رو به دیگری نمیتوان داد. از هما متقاسمان این صغرا و شیء لا یوسف به خواص قسیمه این کبرا، این دوتا قسیم همان و شی موصوف به صفت قسیمش نمی شود. پس این وحدت غیر عددیه موصوف به خواص وحدت عددیه نمی شود. خب حالا وحدت عددیه چیست؟ خواص وحدت عددیه چیست که وحدت غیر عددیه صاحب اون خواص نمی شود؟ می فهمد و من خواص وحدت العددیه. به نظر می رسه که این من خواص وحدت العددیه نباید سرخط نوشته بشه و نباید درشت نوشته بشه، باید ریز نوشته بشه. این دنباله همون من خواصه هاست، یعنی ما داریم خاصیت
خاصیت های وحدت غیر عددی رو ذکر میکنیم. اینجا دیگه وارد خاصیت وحدت عددی نشدیم، همین تتمه بحثه. به نظر میشه که سرخط نوشته نمیشد و درست نوشته نمیشد بهتر بود. الان اینطور به نظر ما میشه که از اول شروع کردیم، خاصیت وحدت سرمایه رو گفتیم، دریه رو گفتیم، بعد از در شایعه رو گفتیم، غیر عددی وحدت غیر عددی هم گفتیم، حالا میخوام وحدت عددی رو بگیم. به نظر میشه که بحث ما در خواص وحدت غیر عددی تموم شده، در حالی که ما هنوز تو بحث وحدت غیر عددی هستیم. و من خواص وحدت عددی این است که من خواص، یعنی بعضی از خواصش رو داریم ذکر میکنیم و از وحدت غیر عددی سرد میکنیم. از خواص وحدت عددی این است که من اقسام وحدت عددیه، اون اقسامی که بلعرض است، این قسم است که واحد به نوع باشد یا واحد به جنس باشد که توضیح دادم. فلا یوجد ذالک، یعنی به نوع بودن یا به جنس بودن در وحدت غیر عددیه. این خاصیت، خاصیت وحدت عددیه است، در غیر عددیه یافت نمیشه. یعنی در عددیه است که میتوانید به نوع و به جنس درست کنید، در غیر عددیه به نوع و به جنس ندارید. و الهازا اشاره به این خاصیت چهارم که برای وحدت غیر عددیه هست، اشاره فرمود امام علیه السلام در ذکر اون دو بچی که لایجوزان، اطلاقشون بر خدا جایز نیست، دو بچه از واحدی که نمیتوانیم بر خدا اطلاق کنیم، در ضمن او فرمودن که و قول القائله هو واحد من الناس یرید بهی انو من الجنس، این هم درست نیست. امام فرمودن دو تا واحد رو نمیشه بر خدا اطلاق کرد. یکی این معنا که بگیم، میگیم واحد من الناس یعنی این یکی از جنس مردمه، این چنین واحدی رو در خدا نمیشه به کار برد که بگیم خدا هم یکی از جنس کذاست. منظورشون این بوده که این خاصیتی رو که در وحدت عددیه هست از وحدت غیر عددیه سلب کنند و بفرمایند اگر در وحدت عددیه چنین اطلاقی جایز هست، نباید فکر کنی که در وحدت غیر عددیه هم جایز هست. و یمکن ان یرجع هذه الخاصه الى الخاصه الثالثه، ممکنه این خاصه رو که خاصه چهارمه ارجاع بدیم به خاصه سوم، زیرا که معنای این قول ما که میگوییم این آدم یکی از جنس انسان هاست، معناش اینه که شبیه اون بقیه افراده و اون افراد دیگه هم شبیه اینه. پس این اطلاق حکایت از شباهت میکنه. وقتی ما این اطلاق رو در خدا اجازه نمیدیم، یعنی برای خدا شبیه قائل نیستیم و این همون خاصیت سومش توضیح دادیم. پس ایرادی نداره که ما این خاصیت چهارم رو به خاصیت سوم اشاره بدیم. و یمکن ان یرجع هذه الخاصه الى الخاصه الثالثه. خاصه ثالثه چی بود؟ و هی انه لا شبه له، شبهی برای خدا نیست. و یعید این ارجاع را، یعید هو یعنی یعید این ارجاع را، قول امام علیه السلام که در تعلیل برای اینکه این قول قائل درست نیست که قائلی بگوید خدا واحدی از جنس کذاست، چنانچه میگوید این انسان واحدی از جنس انسان هاست، برای تعلیل اینکه این قول در مورد خدا جایز نیست، فرمودن لعنه تشبیهم، این چنین گفتاری تشبیه، یعنی خدا رو داریم شبیه بعضی چیزهای دیگه قرار میدیم، اون وقت میگیم که خدا واحدی از جنس کذا هست. و جل ربون و انزالک، یعنی تشبیه، خداوند مبرای از تشبیه، پس نمیتوان در موردش این چنین واحدی رو اطلاق کرد. این تعلیلیست که امام آوردن. این تعلیل نشون میده که هنوز امام میخوان شبیه رو از خدا سلب کنن و این با خاصیت سوم مناسبت داره. پس این خاصیت چهارم رو میتونیم یه خاصیت مستقل قرار بدیم، ولی با توجه به این تأیید امام میتونیم ارجاعش بدیم به خاصیت سوم و یه خاصیت چهارم قرارش ندیم. خب بحث ما در خواص وحدت غیر عددی هم تمام شد. توجه داشتید که ما وحدت شخصیه رو به اقسامی تقسیم کردیم. برای بعضی از این اقسام هم خاصیت بکنیم. خاصیت وحدت سرمدیه رو گفتیم، دهریه رو گفتیم، بعد از دهر شایعه رو گفتیم، بعدم خاصیت وحدت غیر عددیه هم توضیح دادیم، آخر سرم به یکی از خواص وحدت عددیه اشاره کردیم. این بحث ما تمام شد. از جمله مطالبی که در کلام امام علیه السلام آمده بود این بود که امام وقتی میخواستند اطلاق وحدت عددی رو بر خدا سلب کنند و بفرمایند که نمیتوان بر خدا واحد عددی رو، واحد من باب الاعداد رو اطلاق کرد، استدلال کردن به قول خداوند که فرموده لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، به این آیه استدلال کردن. ما باید توضیح بدیم که بیان استدلال امام کیست، این اولا. ثانیا باید معارضی رو که به نظرمون میرسه ذکر بکنیم و باطل کنیم. معارض اینه که خداوند میفرماید ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، خودش بر خودش اطلاق رابع کرده، یعنی خودش رو در باب اعداد برده. این آیه میگه اگر کسی خدا رو در باب اعداد ببره کافره، اون آیه دیگه اطلاق عدد بر خدا میکنه. این دوتا چطوری با هم جمع میشن؟ پس دو مطلب الان باید گفته بشه. یکی توضیح استدلال امام که به آیه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه استدلال کردن و خواستن بیان کنن که خداوند واحد به وحدت عددی نیست. دوم اون معارضه‌ای که با آیه دیگر دارد. این دوتا باید بیان بشه. ایشون برای بیان این دو مطلب این فصل منعقد کرده که انشالله باید در جلسه آینده هر دو مطلبش توضیح داده بشه.